ساعت 22:09 شب در تهران است. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. اعتراض‌های دانشجویی روز دوشنبه هم در ایران ادامه یافت. بازاریان و کسبه در مریوان برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. و حزب مجمع ایثارگران از بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه به شدت انتقاد کرد. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد تحصن و اعتراض‌های دانشجویان روز دوشنبه هم در چند دانشگاه ایران ادامه پیدا کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، این تحصن‌ها و اعتراض‌ها از جمله در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه نوشیروانی بابل برپا شده است. صدای دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل. اعتراض‌ها در دانشگاه‌های مختلف ایران در حالی ادامه پیدا کرده است که فشارهای امنیتی بر دانشجویان به شدت افزایش یافته و صدها دانشجو بازداشت یا ممنوع ورود به دانشگاه‌ها شدند. موارد بیشماری نیز از برخوردهای خشونتبار با دانشجویان از سوی نیروهای لباس شخصی و بسیجی در داخل دانشگاه‌ها روی داده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از مریوان نشان می‌دهد بازاریان و کسبه این شهر برای دومین روز متوالی روز دوشنبه هم اعتصاب کردند. شهر مریوان از روز یکشنبه شاهد اعتراض‌های گسترده و برگزاری تجمعات اعتراضی به دنبال کشته شدن و خاکسپاری نسرین قادری از اهالی این شهر است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند خانواده خانم قادری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. مراسم خاکسپاری او هم بدون حضور مردم برگزار شد. رسانه‌های حکومت ایران با رد کشته شدن نسرین قادری در اعتراض‌ها تا کنون دلایل زد و نقیزی درباره علت مرگ این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران منتشر کردند. حزب مجمع ایثارگران که از تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب است می‌گوید بیانیه مشترک روز ششم آبان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شعارها و گفتمان کهنه و تکراری دارد. در این بیانیه آمده است تمام بیانیه وزارت اطلاعات و سپاه با محوریت موضوع آشوب تهیه شده و نه تنها فاقد هر گونه ارزش حقیقی و حقوقی است، بلکه ادبیات آن به نوبه خود جایگاه یک نهاد مهم رسمی و قانونی کشور همچون وزارت اطلاعات را به مرتبه‌ای در حد روزنامه کیهان تنزل داده است. این بیانیه اعتراضات خیابانی را اغتشاش خوانده و آمریکا را به هدایت اعتراضات با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه، ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کرده است. حزب مجمع ایثارگران پرسیده است آیا وزارت اطلاعات با آن همه اشراف اطلاعاتی خود نمی‌داند که مردم نیز در اعتراضات خیابانی حضور دارند و به دنبال حقوق و مطالبات اساسی خود هستند و هیچ ربطی به بدخواهی دشمنان ندارد؟ این حزب در مورد نقش بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای گشودن گره‌های بحران و حل معضلات جاری کشور ابراز تردید کرده است. در پی بازداشت داوود سوری، اقتصاددان برجسته ایرانی در هفته گذشته بیش از 345 اقتصاددان، فعال اقتصادی و رسانه‌ای در ایران خواستار آزادی او شدند. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام افرادی چون محمد ستاری‌فر و مسعود روغنی زنجانی، رؤسای سابق سازمان برنامه و بودجه، و نام برخی اقتصاددانان مشهور از جمله محمد طبیبیان و محمد مسعود نیلی دیده می شود. داوود سوری روز 10 آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. اتهام او هنوز مشخص نیست. در گفتگویی که ساعت پیش داشتم با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از جمله درباره دلایل بازداشت داوود سوری پرسیدم.
این نامه در واقع بیان یک اتحاد اخلاقیش بین اقتصادشناسان، اقتصاددانان و غیر اقتصاددانان ایرانی. در بین اینها شما نهله ها و جویان های متفاوت میبینید، حتی برخی از هواداران جمهوری اسلامی رو هم پیدا میکنید که این نامه رو امضا کردن و این نشان دهنده خواستار بودن حق شهروندی است و باید به فال نیک گرفت. به این ترتیب این مجموعه بزرگی 345 نفری که امضا رو گذاشتند در واقع خواستار آزادی یک اقتصاددان شدند، اقتصاددانی که خواستار اقتصاد آزاد بازار. در بین اونها که امضا کردن اقتصاددانان نهادگرا و اقتصاددانای متفاوت حضور دارند. به این ترتیب نفس این قضیه نشان از به هم آمدن اصحاب فکری است که دنبال یک مقوله انسانی آزادی فکر مشترکاً عمل میکنن و این امر مبارک است.
آقای منصور، ما تا اینجا میدونیم که اتهام آقای سوری هنوز مشخص نیست، اما آیا میشه حدس زد که چرا روی او حساسیت بوده و دلیل بازداشتش هست؟
ببینید، یک دلیلش فکر میکنم دلیل بنیادی این است که ایشون خواستار اقتصاد آزار به طور سیستماتیک. من در فهرست کارهایی که ازشون دیدم، ایشون ده ها سخنرانی و مقاله در این زمینه داره، مثلا از نظام بانکداری موجود که واقعا یکی از منابع گرفتاری اقتصاد ایران هست و شاید یکی از بزرگتریناش باشه، از اون انتقاد کرده، در مورد جراحی اقتصادی در حال اجرا صحبت کرده، در مورد زیاندهی در کسب کارها و علل اونها صحبت کرده. همه اینها پای مسئولان جمهوری اسلامی رو میگیره و در واقع خلاف بودن ادعاها و وعده های اونها رو نشون میده. این دلیل بنیادی است که در نتیجه جمهوری اسلامی نمیتونه با یه همچه متفکری میونه خوب داشته باشه. دلیل دوم این است که ایشون علی‌الظاهر احساس مسئولیت شهروندیشو در موارد متعددی بیان کرده و از خرابکاری پلیس در اعتراضات که یکی از شیوه های مرسوم جمهوری اسلامی است، دم چه خرابکاری میکنه، اموال مردم رو خراب میکنه، بعد این رو به اختشاشگران نسبت میده، یا سناریو سازی درباره سرکوب های اعتراضان و جانباختگان به اینا اعتراض کرده، از کشتار شهروندان معترض در خیابان ها و بازداشتگاه صحبت کرده. طبیعی است که اینا مدارید است که جمهوری اسلامی نقطه ضعفشه، برای اینکه در واقع این نوع شکنجه ها، قتل ها، قانون شکنی ها کسب و کار جمهوری اسلامی است و ایشون به این انگوش گذاشته. به نظر میاد که این علت عمده گرفتاری ایشون باشه.
آقای منصور، عنوان نامه‌ای که 345 اقتصاددان، فعال اقتصادی و رسانه‌ای برای آزادی داوود سوری نوشتند این هست: محقق فقر و نابرابری را آزاد کنید. شما به مواردی اشاره کردید از کارهایی که آقای سوری انجام داده. نکات برجسته‌تری که باعث شده این عنوان رو برای او انتخاب کنند، آیا میتونید بگید از کارنامه ایشون؟
ببینید، ایشون رساله خودش رو در زمینه فقر، نابرابری و بانکداری به پایان برده و بعد کارهایی که در ایران انجام داده در زمینه از کنم این حرکت اقتصادی که در ایران طی این 40 سال ادامه داشته، از این سخن گفته، مثلا از علل پنهان اینکه مسئولان کشور با بانکداری خصوصی واقعی سر مخالفت دارن صحبت کرده، برای اینکه همونطور که اشاره کردم مفهوم بانکداری در جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین دلایل فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی است و این یعنی جمهوری اسلامی با توسل مکانیزم پولی کشور رو به ورشکستگی کشونده، برای اینکه این یکی از بزرگترین منابع اختلاس و چاپیدن بوده. و بعد از بحران‌های موجود صحبت کرده و اینکه دولت با اقدام‌هایی که وعده می‌کنه در واقع بحران امروزی رو به آینده پرتاب می‌کنه و بازی که با ارز می‌کنه، مثلا در مقاله‌ای به عنوان همیشه پای ارز در میان است، از این مسئله صحبت می‌کنه. ارز یکی از بازی‌های بسیار بسیار مخرب جمهوری اسلامی بوده و با این چندگانه کردن نرخ ارز جمهوری اسلامی زمینه فسادهای میلیارد دلاری رو فراهم آورده و عمدن چنین کار رو کرده. در نتیجه هر کدام از اینا که یک نفر رو اینا انگوش بگذره و بخواد به اونا نوری بتابونه مورد آزار جمهوری اسلامی خواهد بود. از این نظر کاملا قابل فهمه که چرا آقایون حساسیت نشون میدن.
28مین جشنواره تئاتر ایرانی از روز دوشنبه با عنوان تئاتر برای صلح جهانی و برای زن زندگی آزادی فعالیت سالانه‌اش را در شهر کلن آلمان از سر گرفت. درباره این جشنواره تئاتر ایرانی در گزارش شهرام میریان بیشتر بشنوید.
28 سال پیاپی است در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت 6 روزه‌اش را در شهر کلن آلمان از سر می‌گیرد. این فستیوال تنها رویداد نمایشی ایرانیان ساکن اروپا است که توانسته 28 سال بدون وقفه به کارش ادامه دهد. این جشنواره امسال همزمان با شکلگیری جنبش زنان و مردان به پا خاسته در سراسر ایران و در همگامی با این حرکت مردمی چند بار در برنامه‌های اصلیش تجدید نظر کرده و سرانجام فستیوال امسال را تقدیم کرده به صلح جهانی و جنبش زن زندگی و آزادی. بهروخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان که مدیریت این جشنواره را در دست دارد در گفتگو با رادیو فردا از این تغییرات اینطور یاد کرده.
در اون مایه فستیوال به هر حال امسال خیلی متفاوت شده به خاطر جنبش عظیمی که در ایران اتفاق افتاده. خب ما هم در همین جهت خودمون رو تطبیق دادیم با این جنبش، رفتیم در دل جنبش به قول معروف، چون واقعا مردم حوصله این که بیان توی سالن هی بشینن نمایش ببینن نداشتن. بنابراین ما یه مقداری از موسیقی استفاده کردیم به این معنی که موسیقی هایی که جوانان توی خیابون ها توی تظاهرات اینا اجرا میکنن ما اینا رو کشوندیم به فستیوال و الان خیلی برنامه‌های متنوعی در این زمینه داریم. مثلا اصلا افتتاح فستیوال و دیگه مثل هر سال اونجوری جشن و فلان و بهمان نداریم، یه دوتا صحبت خیلی کوچولو داریم در آغاز، بعد صحنه رو میدیم به موسیقی مقاومت و جوانهایی هستن که عین همون که تو خیابون اجرا میکنن میان اونجا اجرا میکنن. واقعا با خودم فکر کردم گفتم این خیلی قشنگ میتونه خودش یه فستیوال بشه، بعدن فستیوال موسیقی مقاومت یا موسیقی اعتراضی. به هر حال اونها نیرو گذاشتن و من از خودشون خواهش کردم که سازماندهی بکنن اینو و بیان اینجا. گروه های تئاتریمون کمتر شده
برخلاف سالهای گذشته که در جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن نزدیک به 10 نمایشنامه اجرا می شد. امسال تنها 3 نمایش به صحنه می رود که یکی از آنها کبوتران نام دارد. این اثر نمایشی را محمد رضا مهنانی نوشته، کارگردانی و همراه با 2 بازیگر دیگر نقش‌آفرینی کرده. این هنرمند 5 سال پیش همراه با گروهش برای اجرای نمایشنامه‌ای از ایران به آلمان آمد و در همین کشور ماندگار شد. محمد رضا مهنانی درباره حال و هوای نمایش خود کبوتران اینطور به رادیو فردا گفته.
غیر از مسئله فقر، بیکاری، مسائلی که جوانای امروز ایران درگیرش شدن مثل مواد مخدر، با اینا در واقع آشنا بشیم. اگر بخوام تماتیک صحبت بکنم راجع به این مسئله فقر، مواد مخدر، بیکاری و مهاجرت، اینها به هم گره میخوره و نمایشنامه اینا رو میخواد بیشتر اشاره بکنه و نشون بده. راه حلی راجع به این مشکلات من توی این تئاتر و نمایشنامه اصلا نیاوردم و قصدم این نبود، مخصوصا بیکاری و متاسفانه هر روز داره بیشتر هم میشه و هیچ کس اصلا هیچ اعتنایی نمیکنه بهشون.
بابا داشتم این آدم تو ساختمون پلاسکو کار میکردم، از درآمدم راضی بودم، دستم تو جیبم بود. بعد از آتش سوزی پلاسکو که دولت هیچ حمایتی نکرد، اصلا انگار نه انگار که ما آدمی. بابا بیا برو بیرون ببین چه خبره، مردم از گشنگی کلشون کردن تو سردشغال، حالا هر کی واسه پول داره هر کاری میکنه، میفهمی؟
در نمایش کبوتران علاوه بر نویسنده، بازیگر و کارگردان آن حمید رضا مهنانی، 2 چهره دیگر تئاتری در آلمان، هرمین عشقی و حمید سیاه‌زاده هم نقش‌آفرینی کردند. 28مین جشنواره تئاتر ایرانی تا یکشنبه آینده در شهر کلن آلمان فعالیت خواهد داشت. این جشنواره امسال به صلح جهانی و جنبش زن زندگی و آزادی تقدیم شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پخش گزارش همکارم شهرام میریان این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.